قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سفر با سلاح قلم. نویسنده علیرضا قنچی فشکی. بازیگران: عبدالعلی کمالی، امیر فرهانیا، مهدی نمینی مقدم، مهرخ افسلی، کرامت رودساز، محمد رضا قلمبر، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی، هرمز سیرتی، محمد رضا علی، دانیال ابراهیمی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول.
سید، چرا آرام نمیگیری و مدام آستان در ورودی جلسه درس را میپایی؟ چند بار هم رفتی و برگشتی.
گمان نمی کنی استاد من علامه مجلسی برای حضور در مجلس درس من تأخیر کردند؟
نه سید نعمت الله، نه، هنوز موعد تشریف فرمایی استاد نشده. به گمانم امروز حال تو مطابق همه روزه نیست. از زمانی که در ورودی حوزه علمیه تو را دیدم متوجه شدم که حالت با روزهای گذشته توفیر دارد. حالا چرا نمیدانم، اما این را میدانم که مهمی پیش آمده که اشتیاق داری هرچه زودتر استادمان را زیارت کنی.
آری، البته که چنین است، اما هر بار که به جلسه درس استاد مجلسی میایم باور نمی کنی مشتاق‌تر از قبل میشوم. برادر، چندین سال است در حوزه اصفهان تلمذ میکنم، اما جلسه اخلاق علامه مجلسی آنچنان حلاوت و شیرینی دارد که بیشتر تجربهش نکردم.
پس برای همین تا این حد مشتاق آمدن استاد هستی؟
بله، عرض کردم که در جلسه درس اخلاق علامه مجلسی حال خوبی دارم.
آری، من هم چنین هستم.
برای همین هر روز که درس اخلاق داریم و قرار است از محضر استاد مستفیض شویم، با سر و جان به حوزه و مجلس درس میایم.
سید نعمت الله، چه خوش گفتی برادر، چه خوش گفتی. در این مورد هم حالیم. من هم در جلسه اخلاق علامه مجلسی حال دیگری دارم، اما مثل تو به آن توجه نکرده بودم. راستی چرا؟
میدانی، به گمان من مباحثی که استاد بزرگوارمان طرح می کند برای من که طلبه تشنه‌ام بسیار گواراست. علاوه می کنم که منش و رفتار ایشان هم در هنگام درس و پس از آن بسیار جذبه دارد و متعاقب آن حال مرا صد چندان بهتر می کند.
استاد تشریف آوردند.
یا الله.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام.
برای سلامتی علمای اسلام صلوات.
الله 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 محمد.
جلسه درس به نام مبارک خاتم نبوت مزین شد. متبرک بفرمایید این جلسه را با صلوات برای ظهور امام عصر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بفرمایید برادران، بفرمایید بنشینید.
شما بفرمایید استاد.
بفرمایید برادران.
یا الله حضرت استاد.
یا الله بفرمایید. یا الله بفرمایید تا جلسه را شروع کنیم.
در خدمتیم حضرت استاد.
در خدمت اسلام و مسلمین باشیم همگی
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنای باری تعالی بر ما واجب است، شکر و ستایش مخصوص توست ای خداوند قدر قدرت بی همتا، که زبان قاصر از بیان و توصیف خصایل بی همتای توست. الحمد لك الله الواحد. از برای ابراز بندگی و قدردانی از راهنما و خالق یکتا، من باب بیکران نعمتی که به ما ارزانی فرموده، از اهم این مواهب حیاتی است توأم با تفکر و اختیار که به ما اولاد حضرت آدم ابوالبشر محبت فرموده. جلسه درس امروز در ادامه مباحث جلسات قبل که درباره آداب مجالس بود، در این جلسه هم از آداب سلام، مصافحه و نیز آداب نشست و برخاست و صحبت کردن و امثال هم مباحثی را مطرح میکنیم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در حدیث معتبر نقل شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را به چند خصلت امر مؤکد فرمودند. برخی از این خصایل عبارتند از سلام کردن به همگان و نیز یاری کردن مظلومان. اضافه می فرمایند عیادت دردمندان و بیماران و همچنین دعا برای این قسم افراد که دچار کسالت هستند. در همین حدیث مشایعت جنازه مردگان، قبول کردن گفته کسی که دیگری را قسم می دهد از زمره این رفتار و کردار هاست. در حدیث معتبر دیگری که عیناً از روی کتاب قرائت می کنم، از آن حضرت نقل شده در بهشت غرفه چند هست که از اندرونش بیرون دیده می شود و از بیرونش اندرون نمایان است. کسی از امت من در آنها ساکن می شود که با زبان نیک با مردم سخن گوید و طعام به مردم ببخشد و افشای سلام بکند و نیز نماز بگذارد در شب وقتی که اغلب مردم در خواب هستند. و نیز آن دردانه عالم بشریت فرمود افشای سلام آن است که بخل نورزد به سلام کردن بر احدی از مسلمانان. جلسه درس امروز که مرحمت حضرت احدیت هست در باب جزئیات این امور است.
حال بیشتر در میابی چرا اشتیاق داشتم حضرت استاد تشریف بیاورد.
چه خوش گفتی سید نعمت الله، چه خوش گفتی برادر.
خب برادران آماده باشید که شروع کنیم. Thank you.
عزیزکم بخواب بخواب شرابار پدرتم آمد. انشالله که این بار توانست آن همسایه من را مجاب کند تا آرام بگیرند و سر و صدا نکنند. تو راحت بخوابی دخترکم.
مرضیه خانم؟ تو را به خدا کاری کن که این طفل معصوم کمتر بیتابی کند و آرام شود.
چی کنم نعمت الله؟ تا خواب به چشمش می آید آن از خدا بیخبران عربدهی می کشند و طفل معصوم باز هم بیتاب می شود. نعمت الله توانستی مجابشان کنی اقلا کمی صدایشان را پایین بیاورند؟ می شنوی آقا سید؟
بله بله.
برقی در فکری صدای مرا نمی شنوی؟ پس حتما صدای این همسایگان مردم آزار را هم نمیشنوی.
مگر میشود این حجم صدا را نشنید مرضی خانم؟
خب رفتی که همین را به آنها بگویی. افاقه گر با آنها صحبت کردی؟
بله، اصلا برای همین به در خانهشان رفتم تا لزوم رعایت حق همسایگی را توصیه به آنها کنم. اما خودش کم بود، دوستانش هم از راه رسیدند و همگی با هم مرا مسخره کردند. میدانستم که چنین میکنند، اما تو اصرار کردی، من هم تبعیت کردم.
ولی چه فایده؟
خودت میدانی که شبهای گذشته هم چندین و چند بار هم به نزدشان رفتم، به این امید که با یادآوری فرامین الهی و سیره پیامبر و اولیای خدا آن همسایه و هم پیالگی هایش را متوجه کنم، اما فایده ای نداشته. البته عجیب هم نیست.
چرا؟
چون کسانی که خیلی علنی و بی‌محابا حرمت خداوند و پیامبرش را رعایت نمی‌کنند، حق همسایگی را اصلا رعایت نمی‌کنند. شراب خارگی آنها را عمیقا بیمبالات و لاابالی کرده.
آن اوائل که به این محل آمده بودیم فقط صدای خودش شنیده می شود. اما خودش کم بود، عده دیگر را هم هر شب به خانهش می آورد و با هم سر و صدا می کنند و مردم آزاری.
استغفر الله ربی.
آرام باش دخترکم، آرام باش عزیز مادر. آقا سید، کاش می گفتی دین و ایمان و رعایت حق همسایه به کنار، لااقل جوان مردی کنند و هر معصیتی می کنند لااقل اهل محل را عذاب ندهند.
حرفا می زنی مرضیه خانم؟ آنها اگر جوان مردی و منش جوان مردان را می دانستند که میگساری نمی کردند. من متعجبم از اهالی محل که هیچ اعتراضی نمی کنند و این همه سر و صدا را تاب آورده دم بر نمی آورند.
امروز که برای خرید از بزازی به آنجا رفته بودم، با یکی از همسایه ها هم کلام شدم و همین را پرسیدم. آن زن همسایه گفت اهالی محل دیگر از تک و تا افتادند. گفت ما هم چون تازه به این محل آمده این بیتابی می
کنیم.
با ناراحتی گفت اهالی به ناچار با فسق و فجور این از خدا بی خبران کنار آمدند. او می گفت حتی زن آن همسایه عیاش به خاطر این رویه نادرست شوهرش دست فرزندانش را گرفته و به حالت قهر به خانه پدرش رفته. به امید اینکه شویش تنبیه شود و تغییر کند. اما انگار نه انگار. آرام باش دخترکم، آرام باش عزیزکم. این مرد حتی به طفلان خودش هم رحم نکرده. این مرد چطور خودش را پدر می داند در حالی که سراغ بچه هایش هم نرفته؟ این مثلا مرد معلوم است که عذاب فرزند ما را درک نکند.
مرضی خانم، باید این را هم بگویم، کسانی که دچار کسالتند و باید در جای آرام دوران نقاهتشان را سپری کنند چه؟ آنها چه کنند؟ آنها چطور با این اوضاع کنار آمدند من نمی دانم.
یعنی یکی نیست از این مرد بپرسد طفلان معصوم خودش و فرزند نوزاد ما چه گناهی کردند؟ اصلا به جز دختره که ما اطفال دیگری در این اطراف نیستند که پدر و مادرشان به این مرد و دوستانش عارض شوند.
خودت گفتی که گویی والدینشان ناامید شدند.
آره آن خانم همسایه میگفت گویی همسایه عیاش و همراهانش صاحب نفوذ هستند، برای همین به ماموران حکومت رشوه دادند تا کاری با آنها نداشته باشند.
حتما اینها ماموران را هم تطمیع کردند که چنین بی محابا فسق و فجور میکنند. کسی هم مانعشان نمیشود، به خصوص که اوضاع حکومتیان و مردان سلطان حسین صفوی بسیار وخیمتر از امثال همسایه است. اما خداوندا، گناه ما چیست که باید او و دوستان نابابش را تا این حد تحمل کنیم؟ خدا لعنت کند آن سلطان حسین عیاش را که هرچند
او را که در پای تخت هست لعنت میکنی؟
صد البته، چون وقتی او مشغول عیاشی و شهوترانیست مبرانش هم چنین میکنن دیگه. در نتیجه مرجع مردم که نیستند هیچ، به امثال این مردک نجاست خار هم یاری میرسانند و مردم را بیشتر عذاب میدهند.
چه شد؟ چرا برخواستی؟ نکنه
چه میدانم چه میدانم؟ گفتم قدری راه بروم، شاید راهکاری به ذهنم خطور کند. سلطان که فاسد باشد مامورانش هم از او تبعیت میکنند. اما چه باید کرد؟
بهتر نیست یک بار دیگر به نزدشان بروی، بلکه با زبان طلبگیت بتوانی در آنها تأثیر بگذاری.
خداوند شاهد است، هر آنچه در توان داشتم به کار گرفتم تا بلکه آن همسایه و همراهانش را از این منکر علنی نهی کنم و به راه راست بازگردند. اما هرچه بیشتر گفتم مرا بیشتر مسخره کردند، گویی با عده کافر و بیدین طرفیم.
آرامتر، خدا را شکر طفل من خوابش برد. دیگر آهسته صحبت کنیم که بیدار نشود.
خدایا شکر.
سید، حالا خودت هم بنشین و کمی استراحت کن، بلکه تا صدای آنها بلند نشده و طفلمان میآساید خودمان هم کمی آسایش داشته باشیم.
باشد، باید بنشینم، اما نه برای آسودن، بلکه باید در سکوت به احادیث و مباحث مرتبط با درس استادمان بپردازم.
بهتر نیست کمی بیاسایی؟
باید تحقیقی که استادمان به من سپرده انجام دهم.
در این اوضاع و با این همه آشفتگی
درباره موضوعی تحقیق میکنم که اگر خدا بخواهد علاوه بر انجام وظیفه طلبگی میتواند در این همسایگان هم اثر بگذارد، از آزارشان خلاص شویم.
این چه کاریست که میتواند چنین کند؟
راستش مدت هاست که منابع و احادیث معتبر و متعددی درباره امر به معروف و نهی از منکر را جمع‌آوری کردم تا از آنها احادیث و مطالبی مؤثر استخراج کنم که هم به استادمان تحویل دهم، همین که در گفتگو با همسایه به کار گیرم. اما روی کافی نبوده.
نعمت الله، به خداوند بسپار، به امید خدا مؤثر خواهد شد
انشاءالله. مرضی خانم، بهتر از شما کمی بیاسایید.
همین که شما در خانه ای و فرزندم در آرامش است و راحت خوابیده، گویی در حال آسودن است.
یعنی چه؟ مرضی خانم، من چندین کتاب، همینطور اوراقی که اینجا گذاشته بودم را نمیتوانم پیدا کنم. نیست، مدت ها بود میخواستم آنها را بخوانم و فرصت نمیشد. حال که فرصتی پیش آمده معلوم نیست کجا هستند. شما ندیدی؟
آقا سید، آنها را در پستو گذاشتم.
آنجا چرا؟
خودت گفتی نمیرسیدی به آنها مشغول شدی، برای همین به کناری گذاشتم تا خانه کمی مرتب شود.
استاد معظم ما چه کسی را مأمور جمع آوری احادیث کرده؟
آن بزرگوار چه خبر از اوضاع این محل و خانه ما در شب هنگام دارد؟
بله، اما مسئولیت این تحقیق را من پذیرفتم، پس باید هر طور شده آن را انجام دهم. علاوه بر استادمان که حرمتش بسیار واجب است، سایر طلاب و همدرسان هم منتظر نتیجه این تحقیق هستند. از من
نعمت الله، اصلا چرا به استاد نگفتی اوضاع من اینطور است؟
نگفتم. نباید میگفتم، چون ممکن است خدای ناخواسته دیگر طلاب گمان کنن استادمان علامه مجلسی انتخاب صاحبی نداشته.
لااقل به شخص استادتان میگفتی، اگرچه هنوز هم دیر نشده. کمی بیاسای و فردا به ایشان بگو.
نه، ممکن است دیگر به من تحقیقی نسپارد.
به هر حال تو باید با استادتان صادقانه رفتار کنی و آنچه رخ داده به ایشان بگویی.
مرضی خانم، من نباید مصدی وقت گرانقدر استادمان شوم.
آه خدایا، پس چه باید بکنیم؟ ای وای من باز هم دختره که عزیزمان را بیدار کردند. خدا لعنت کند هرچه مردم آزار را.
دیگر بس است، باید یک بار دیگر به سراغ این میگساران بروم و آنچه استحقاقش را دارند آنها بگویم.
اما تو حریف آنها نمیشوی آقا سید.
خواهیم دید، فرزندمان را در آغوش بگیر تا من برگردم.
باشد. را شکر که زود برگشتی آقا سید.
خدا را شکر که فرزندمان آرام گرفت و خوابید.
آره، مدتی بعد از اینکه شما رفتید و با آنها صحبت کردید محل آرام شد و طفلمان توانست بیاساید.
خدا را شکر. جرعه آب برای من بیاور.
آه، به روی چشم. همین از سایه کوزه امان در مطبخ آب خنک و گوارایی دارد. بفرمایید، این هم آب گوارا نوش چای.
دستتان درد نکند. سلام باز. در راه بازگشت مدام خودم را شماتت میکردم که اصلا چرا رفتم. کاش مثل شبهای گذشته عذاب صدای نابهنجارشان را به جان خریده بودم و با آنها مواجه نمیشدم.
اما مدتی است که آنها ساکت شدند. گمان کردم که اثر نهی از منکر شماست آقا سید. بیش از پیش مشتاق شدم که بدانم چه پیش آمد آقا سید.
مستی آنچنان هوش از سرشان را بوده که ندایی جز برخورد پیاله هایشان به یکدیگر و نوشیدن آن مسکرات را در نمیابند.
پس چگونه شد که آرام شدند؟
نمیدانم بانو. من هرچه در باب سلامتی و حفظ آن و مضرات می و معصیت ناشی از میگساری گفتم به من خندیدند و قهقهه سر دادند. نخست که اصرار داشتند من هم با ایشان هم پیاله شدم.
استغفرالله ربی و اتوبه.
اما مجالی که یافتم به ایشان از معصیتی که پیوسته مرتکب می شوند گفتم و اینکه در کارنامه اعمالشان ثبت و ضبط می شود و در آن سرا باید عذاب بکشند گفتم. اما باز هم خنده سر دادند. سپس از اینکه اهالی محل را با سر و صدایشان می‌آزارند گفتم. نخندیدند، کمی ساکت شدند.
برای همین کمی ساکت شدند و طفلمان توانست بیاساید.
خدا کند چنین باشد. اما گویا می در جامشان تمام شده و کسی را در پیش فرستادند.
انشاءالله که نهی از منکر شما مفید فایده بوده و از این پس آرام بگیرند. اما من هنوز هم بر این باورم که باید اوضاع این محل را برای استاد مجلسی توصیف کنی و برای حل این معضل از ایشان یاری بخواهی.
بگویم که چه؟ آقا به قدر کافی درگیر حل مسائل و مباحث و مشکلات فقهی و رفع و رجوع سوالات طلاب و مردم اصفهان هستند که خدا را خوش نمی آید بیش از این نیرویشان را صرف ما کنند. تازه مدتی است حکومتیان هم پیوسته از ایشان درخواست می‌کنند برای رفع بعضی از معضلات و مشکلات به ایشان توصیه ارائه کنند. من بارها دیدم از امرای دربار و بزرگان نزدیک به دولت مردان که به حوزه علمیه آمدند تا ایشان را به دربار دعوت کنند، اما اغلب اوقات ایشان از پذیرش دعوتشان سر باز زده.
چرا؟
آنچنان خودشان را وقف جمع‌آوری احادیث و روایات مختلف کردند که خب کمتر مجالی برای امور دیگر برایشان باقی می‌ماند. از پیش از نماز صبح که برمیخیزند تا پاسی از شب پیوسته در حال تحقیق و تألیف و تدریسند. باری به هنگامی من از ایشان شنیدم منبع عظیمی از روایات و احادیث معتبر در دست تدوین دارند، به گونه‌ای که به یکی از بزرگترین منابع حدیث برای مسلمانان تبدیل خواهد شد.
امید که پس از فراغت از این کار دعوت مردان حکومت را بپذیرند. اگر کسی چون این مرد دربار حضور داشته باشد حتما در بهبود اوضاع جامعه و اجرای فرامین الهی خیلی مؤثر خواهند بود.
انشاءالله. اما گفتم که در حال گردآوری احادیث از منابع مختلفند، بیشتر وقتشان را صرف این کار سترگ می کنند. آنچنان که من شاهد بودم به گمانم جهد و تلاش بسیار استاد منبعی بزرگ خواهد بود که از همین حالا یقین دارم بر همگان تأثیر بسیار خواهد گذاشت.
انشاءالله. امیدوارم که چنین باشد. آقا سید، نمیخواهی بیاسایی؟ صبح علت طلوع بیدار میشوی و برای نماز و پس از آن ادامه تحقیقاتت.
آری، فقط موضوعی را برایت بگویم بعد بیاساییم.
چه موضوعی؟
حکایت آن زن رقاصه را برایت گفتم؟
نه، نگفتی؟
مصده آسودنت نمی شود.
طوری مشتاقانه گفتی که تا ندانم خوابم نمی برد. موضوع آن زن رقاصه چیست؟
گویا عده‌ای که ارشادات و مواعظ آقا به ضررشان بوده و کسب پرگناهشان را به خطر انداخته، با توطئه ای آقا را به بهانه‌ای که به ارشاد نیاز دارند به محفل بزمی می‌کشانند. اما زن رقاصه‌ای را به آنجا می‌آورند تا در حضور آقا مرتکب عمل گناه آلودش شود.
استغفرالله، چه مردمان پسی پیدا می‌شوند.
آری، آقا چنین که می‌بینند در دل از خداوند یاری می‌طلبند. آنطور که با اصرار ما طلاب برای من گفتین، مصرع شعر را در دل نجوا می‌کنند که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. به محضی که این خواسته در دل استاد جاری می شود، آن زن به رعشه می افتد و دچار انقلابی درونی می شود و از فرط شرمساری و ندامت پس از آن که خود را می پوشاند جلوی پای استاد می افتد و گریه و زاری می کند و اظهار شرمندگی و ندامت دارد. جلال خالق از این ضمیر روشن و باطن پاک.
مرد، پس چرا تو هیچ کاری نکرده ای؟ تو این را میدانستی و ما عذاب میکشی؟
یعنی چه؟
استادی چنین تأثیر گذار داری و ما از همسایه عیاش و دوستان نابابش در عذابی؟
او آن زن رقاصه زن بود و ظریف، اینها مردند و سخت ذهن.
حالا تو به آقا بگو خدا را چه دیدی؟ تازه مگر چاره دیگری داریم؟ از مردان حکومتی که ناامیدی، از همت اهل محل هم که چه بگویم؟ اصلا بعد از خدا اگر ما به علمای چون آقا رو نیندازیم به چه کسی رجوع کنیم و پناه ببریم؟
آن بار آقا را با دسیسه و توطئه به محل فسق و فجورشان کشاندند. تو گمان میکنی ایشان حاضر میشوند در چنین مکان گناهالو بی حضور یابند؟
یعنی هیچ کمکی نمیکنند؟
چرا؟ گمان میکنم نهایتش توصیه هایی میکنند که خودم باید انجامشان دهم. من هم هر بار به آن روسیاهان مراجعه کردم جز تمسخر و ریشخند ندیدم. خب چه فایده؟
چه میدانم، فقط این را میدانم که به خاطر طفل خردمان هم شده نباید از مرد الهی ناامید شویم. اگر باز هم آسودنش مختل گردد، خدایی ناکرده زبانم لال ضعیف می شود و مستعد هر بیماری. از او که بگذاریم خودت هم آرامشی نداری تا به درسهایت برسی. هر طور صلاح می دانی، حداقل برای من دعا که می کنند.
انشاءالله
انشاءالله مزاحم کارت نمی شوم، گرچه به قدر کافی شدم.
نه بانو، از قضا خوب شد، چون من تمرکز کافی نداشتم. با این پریشان احوالی و آشفتگی ذهن نمی دانستم چه کنم.
پس برخیز و لااقل چشمانت را در بستر قدری استراحت بده.
چه می گویی خانم؟
در بستر شاید خوابت نبرد از فکر و خیال، اما چشمانت را که ببندی لااقل آنها قدری می آسایند. از شدت خستگی بسیار قرمز شدند، زبانم لال خدایی نکرده کم سو می شوند.
نه، وقت نماز شب است.
آره، حتی ساعتی هم گذشته. خوب شد به یادم آوردی، بهتر از نماز بخوانم و پس از آن بیاسایم. میروم برای تجدید وضو.
ای وای، خدایا چه اوضاعی داریم. یک ساعت از وقت نماز گذشته و من در فکر آن مردانه میگذارم. استغفر الله ربی و توبه.
آقا سید.
بله بانو.
برخیز شوی عزیزم، هنوز تجدید وضو هم نکرده ای.
آنچه امشب واقع شد مصمم شدم که انشاءالله فردا به شرط حیات به محض آن که مجالی بیابم به استادمان حضرت مجلسی بگویم گرفتار چه صعبی هستیم.
حتماً این موضوع علاوه بر آزار فرزند خردسالمان عواقب ناخوشایند دیگری هم